بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد این بودیم که اگر مؤسسین برای شرکت اعلامیه پذیرنویسی رو منتشر کنن و طرف قرارداد باشن، ولی به عنوان اینکه فضولتاً برای شرکت این کار رو انجام بدن، بعدن که شرکت تحقق پیدا کرد این تثبیت بشه، این آیا قابل تصویر هست و آیا مشکلاتی داره یا نه؟ عرضم به حضورتون که
در خارج اتفاق میفته داره منتفیه میکنه، در مقام خارج که همچین ادعایی ندارم.
بالاخره همینه دیگه، بحثشون همینه الان که مؤسسین دارن چه کاری انجام میدن به عنوان به جای شرکت، برای شرکت دارن این تعهدات رو میگیرن از آدم هایی که نوشتن، نه برای خودشون. ارزم به خودتون که
چرا، چون اصلا شرکتی اصلا وجود نداره که بخوان فضولتن از طرف اون بکنن، مثل این نمونه که شما از طرف این بچه
از طرف به نمایندگی نه ولی
فضولتن آره معامله بکنن، اصلا فضولیت هم باطل، چون باید شخص موجود باشد که شما فضولتن از طرفش معامله بکنن.
اینا کجا در بیاری
شرکت وجود نداره؟
میدونم از کجا میگی باطله،
نیست دیگه.
طبق چه قاعده ای باید بطلانه شما که ثابت کنه؟ دلیل خاصی که نداریم،
طبق همون چیزایی که در مورد وسیله
بقیه هم میشه. عرضم به حضورتون که
خارج از
به این بیان بود که یه اشکالی مطرح میشه که قبلا به این اشکال تقریبا پاسخشو دادیم، به این که مؤسسین که میخوان برای شرکت یه کاری رو انجام بدن، این مؤسسین که شرکت رو ایجاد نمی کنند که اختیار داره این شرکت باشن، مثلا بگن شرکت رو ما بعداً ایجاد میکنیم، خب اختیارش دست ماست، ما برای او یه همچین کاری رو انجام میدیم. مؤسسین به کمک بقیه شرکا میخوان این شرکت رو تأسیس کنن و بنابراین اون شرکت تحت اختیار همه سهامدارا و مؤسسین هستش. چرا اختصاصاً این وسط ما مؤسسین رو به نمایندگی از شرکت در نظر بگیریم و بگیم که اینها تعهد برای شرکت میگیرن؟ نه، شرکا هم شاید همین جور باشه، شرکا هم برای شرکتی که بعداً تأسیس میشه باید دخالت داشته باشند و بگیم که اونها هم مثل اینه که بگیم اونها هم میتونند برای شرکت یه تعهدی بگذارن به مؤسسین. دیگه چرا
این اشکال
داره؟
بر فضولی بودنه؟
نه، این اشکال بر اینه که مؤسسین چجوری میخوان برای شرکتی که اختیارش دست خودشون نیست، اختیارش دست خودشون نیست که این شرکت شرکت اونها باشه، اختیار مشترک بین خودشون و سهامدارای دیگه است، چجوری برای اون میخوان یه همچین معامله یا کنن؟ خب به لحاظ فضولی بودن مشکلی نداره، از هر راهی شرکت تأسیس بشه، هر جور تأسیس بشه، اینا برای شرکت یه کاری رو انجام میدن، تعهد میگیرن. این یه طرفه و از نظر فضولی بودن مشکلی نداره. از نظر این که اگر مؤسسین قرار بود شرکت رو تشکیل بدند، نمیدونم، جور در نمیادش، هر کاریش میکنم این اشکال و جوابش خیلی برام صاف نشد. اشکال بعدی رو مطرح کنم. میگیم که اشکال بعدی در مسئله اینه که مؤسسین کی گفته که اصلا متعهد میشن نسبت، مگه نمیگیم مؤسسین یه طرف هستند متعهد میشوند که شرکت رو تأسیس کنند، اون شرکای دیگه هم متعهد میشن که در این شرکت، مثلا شرکتی که میخواد تأسیس بشه، همراه بشن با مؤسسین شرکت رو تأسیس کنن و بعدم متعهد نسبت به شرکت هستن همشون. اشکال از اینجاست که میگیم مؤسسین اصلا کی گفته که متعهد میشند؟ پول رو که میریزن برای شرکت، آدمایی که پذیره نویسی میکنند. اگه مؤسسین شرکت رو تشکیل ندادند، سهامداران به بانک مراجعه میکنند، پولشون رو پس میگیرن، میمونه ضررشون. خب اینا ضررشون ربطی به تعهد نداره. شما اگر یه معامله ای انجام دادی، وکیل اومدش یه معامله انجام داد، گفت من وکیل فلان آقا یه معامله ای انجام داد با من، اون وکیل بعد معلوم شد اصلا وکیل نیست، وکالتش باطل بود، وکیل نیست، ضرری به من متوجه شد، اون کسی که موکله باید این ضرر رو جبران کنه یا وکیل. خب حالا اینا هم اومدن فرض کنید مؤسسین به جای شرکت معامله دارن میکنن، به جای شرکت که معامله دارن انجام میدن، بعد شرکت تأسیس نمیشه، پس معامله باطله، ضرر رو کی؟ اینا اومدن اقدام کردن، منو درخواست کردن پاشو بیا واسه تشکیل این شرکت، شرکت تشکیل نشد. خب طبعا ضرر گردن ایناست دیگه.
خب معامله که نمی کنه.
پس اینا لزومی نداره خودشون تعهد داده باشند تا اینکه عرضم به حضور، تا اینکه ضرر رو توجیه کنیم، خودشون هم هیچ تعهدی نداده باشند ربطی به ضرر نداره، ضرر باید پرداخت کنه.
نه برفرض این هست که نماینده اشکال به این داره میکنه یا اشکال به اصله که از جانب خودش مستقل نباشه،
دارم اشکال میکنم بنابر
فضولی بودن دیگه.
عرضم به حضورتون که بذار یه نگاهی بکنم، راست میگید چون به هم ریختش.
آره فضولی بودن دیگه، بله احتمال این که اینها نماینده باشن دارن اشکال سه بکنم، این نماینده باشن که ضرر بشون.
آره نه من دوتا رو با هم دیگه مخلوطش بحث کردم.
خب اشکالش اینجاست که معامله‌ای نمی‌کنن.
چی؟
معامله‌ای که نمی‌کنن برای شرکت.
اینا تعهد دارن میگیرن برای شرکت دیگه.
اومدن یک سهم‌های رو قرار دادن.
تعهد برای شرکت دارن میگیرن از من سهامدار.
خب شرکت هم به وجود نمیاد دیگه.
خیلی
یعنی معامله ای نیست که بخواد ضرر متوجه اینا باشه.
اگه شرکت به وجود
نیاد، من خود من که پذیر نویسی کردم اقدام کردم در یک،
نه اقدام اصلا کار نداره
که هنوز این شرکت باورجا نشده،
اب نداره، اون پول رو که گذاشتم امانت تو زیر بانک پس میگیرن.
خب ضرره چرا متوجه مؤسسین باشه؟
ضرر اگه یه ضرر اضافه ای متوجه پیش اومد واسه این آدمایی که طرف پولش رو گذاشته یه مدت بانک، 6 ماه بانک ضرری متوجه شد، این ضرر رو باید این بپردازه.
ما داریم از این طرف فرض می‌کنیم که مؤسسین هیچ کارن، فضولتن اومدن دارن همچین کاری میکنن.
خیلی خوب دیگه،
این نه معامله ای کردن نه چیزی، فقط تخصیص هم میدادن شما.
خیلی خوب
با شما که نمیدونم با اونجا تا میدیدید شما خودت رفتی اعلام اعلان کردن.
میدونم خب اونا اومدن ما رو تشویق کردن به انجام این کار،
تشویق بکنن
نداره. خب اونا اگه پذیر نویسی نمی کردن که من اقدام نمی کردم به این که
سهم اونا یه سهم قرار داشت، شما خودت رفتی اون سهم
باشه. خب ضرر رو متوجه اونه که اومده
معامله نکردن که بخوای ضرر،
چرا دیگه معامله نکردن؟ آخه ضرر وابسته به معامله که نیست، ضرری که من به مال شما بزنم که وابسته به معامله نیستش، من اقدامی میکنم ضرر به مال شما میخوره، شما هم که اقدام به ضرر نکردی، شما اقدام کردی که سهم بخری که به این اندازه پول پرداخت کنی، اینا که ضرر رو
نرسن. ضرر اینجا کجاست؟
میگه اگر ضرری اتفاق بیفته، قانون میگه اگر ضرری اتفاق بیفته
بیارش
شدن
پول در مملکت
جمهوری. حالا نه گاهی اوقات
بحث شده است، بس کلا ضرر که غیر از تورم که ما نداریم که اینجا توی درس
چرا دزدیده بشه؟
ما پول گذاشته تو بانک، آقا اگر اصلا طرفم میاد پذیره نویسی میکنه این پول آقا دست بانک امانت، اگر این شرکت پا گرفت این پولو میگیریم، اگر نه پست بده فقط
آره. تورم نه نه نه، غیر از بحث تورم این اقدامی که میکنن میرن چیز رو پذیر نویسی میکنن حالا من آره
هزینه‌ای هم ممکنه اصلا به بانک باشه.
آره ممکنه باشه. ولی با همه اینا غیر از اینا چیزای دیگه ای هم هست. من حالا مثالاشو براتون پیدا میکنم که چه جور ضررهایی، راست میگید، مثالاشو پیدا میکنم خدمتتون پیدا میکنم و عرض میکنم. حالا مسئله اینه که میگیم وقتی ضرری اتفاق افتاد شرکت که نباید ضرر رو پرداخت کنه، پس مؤسسین به جای شرکت معامله نمی کنند. اگه مؤسسین به جای شرکت معامله می کردند، شرکت باید ضرر رو پرداخت می کرد. پس مؤسسین به جای خودشون دارن معامله می کنند. اینجوری
معامله نمیشه،
یعنی این قراری که گذاشتن، این قراری که اطلاعیه که دارن میکنن،
کار مؤسسین هست که بعد از پذیرنویسی سهم ها پر شد شرکت.
نه الان منی که دارم پذیرنویسی میکنم طرف قرار دادم، طرف من مؤسسینند یا شرکت؟ اگه شرکت باشه ضرر من رو شرکت باید جبران کنه، که شرکت اصلا جبران نمی کنه.
شرکت اصلا نیست،
میدونم نیستش دیگه. پس شرکت که جبران نمی کنه، ضرر من رو طبق قانون مؤسسین باید جبران کنن. مؤسسین هم که خودشون طرف قرارداد میگیم نیستن، تو نظریه که مؤسسین از طرف شرکت دارن معامله می کنن. پس این ضرر رو چجوری باید توجیه کنیم؟ مؤسسین اگر قرار باشه، اشکال اینجوری، مؤسسین اگر قرار باشه از طرف شرکت معامله کنند، چرا باید ضرر رو متحمل بشوند در حالی که شرکت باید ضرر من رو متحمل بشه؟ شرکتی هم که نیستش، چرا گردن اینا بیفته؟ پاسخش همینیه که عرض کردم که شرکت تحقق پیدا نکرد، این دلیل نمیشه که مؤسسین معامله رو برای خودشون انجام دادن و حالا باید ضرر رو متحمل بشن. نه، اونا برای شرکت معامله کردن، اما خب معامله منعقد نشد، شرکت درست نشد، معامله به هم خورد، اینا بالاخره اومدن ضرر رو به من زدن. خب اونا متوجه اونه که مؤسسینه، دقیقا مثل وکیله که مثال زدم.
خب
بله، وکیل نیست، وقت برداشته من رو اومده به عنوان وکیل، بعد معلوم میشه وکالتش اصلا باطل بوده. آره دیگه، بعد معلوم میشه وکالتش باطل بوده. چی؟
کشف نمی‌کنه که شرکت اصلا اول تشکیل نشده، به علاوه وجود ما که
بهش نشد دیگه. ما فرض رو داریم میگیم که اونجا
فضولی
دیگه. آره اینم تو فضولی هم همین جور،
بله فضولی درسته،
تو فضولی هم همینه، تو وکیل هم همینه. اونجایی که میادش واسه اگه درست باشه، اگه درست نباشه چی؟ اینجا وکالتی نداریم. چرا دیگه میگیم وکالت نیست؟ چرا؟ چون شرکتی نیست.
نه
دیگه، نه 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 نشد دیگه. ببینید ما وقتی داریم میگیم الان شرکت، گفتم عرضم این بود، یا شرکت نیست، اگه شرکت میگیم هست خود طرف قرار داد، شرکتی در کار نیست، پس مؤسسین وکیل و نماینده شرکت نیستن به این معنا، بلکه مؤسسین از طرف شرکت دارن معامله میکنن. وقتی شرکت تشکیل شد معامله تثبیت میشه، قرارداد تثبیت رو این نظریم دیگه. یه همچین جایی میگیم، حالا مثال فضولیش باشه یا مثال وکالتش باشه که باطل باشه، اصلا به این معنا نیست که اون کسی که طرف قرار داده در صورتی ضامن باشد که برای خودش داره قرار داد و میبنده، لزومی نداره. اون در صورتی که برای موکل یا یه نفر شخص اصیل هم قرار داد و ببنده و بعد معامله جوش نخوره، انجام نشه، یا وکالت باطل بوده یا فضولی امضا نکرده، اگه ضرری متوجه طرف مقابل بشه، خب اون ضرر رو او باید جبران بکنه که اومده این قرار رو گذاشته. بنابراین از این نظر معلوم نمیشه که مؤسسین از طرف شرکت معامله نکردن. در مجموع از اون جهت که مؤسسین متعهد میشن که یه کاری انجام بدن و این شرکت رو تأسیس کنن به کمک سهامدارها، این کار رو که متعهد میشن خود مؤسسین انجام بدن، اشخاص حقیقی که مؤسسان در جمع شدن متعهد به این کار میشن. از این جهت خب یه طرف این قرارداد پذیره نویسی شخص مؤسسین هستن، طرف مقابل قرارداد سهامدارها هستند که تعهدی به مؤسسین گفتیم نمیدن، هر چی تعهد دارند میدن به شرکت دارند میدن، درست شد؟ هر چی تعهد دارند میدن به شرکت میدن. پس ما بیاییم از این دوتا مطلب سر جاش و تعهدی هم که دارن میگیرن از شرکت دارن میگیرن، تعهدی که دارن میگیرن از شرکت دارن میگیرن، یه تعهد به شرکت میدن یه تعهد هم از شرکت دارن میگیرن. پس ما بیاییم دو جور مسئله رو در نظر بگیریم، یک تعهد مؤسسین به سهامدارها، دو تعهد متقابل شرکت و سهامدارها، یا این دوتا رو مرتبط با هم دیگه در نظر میگیریم. به چه معنا مرتبط با هم در نظر میگیریم؟ آقا میگیم آقا یک قرارداد داره اتفاق میفته که در این یک قرارداد مؤسسین به سهامدارها عرضم به حضورتون که تعهد میدند، از طرف شرکتم به سهامدارها تعهداتی داده میشه، در مقابلش سهامدارها یه تعهداتی به شرکت میدن و مؤسسین این تعهد رو میپذیرن. همه اینا تو یه قرارداد، عقد قرارداده، یه قرارداده که سه جانبه است. یا اینو همه رو با هم دیگه در نظر باید بگیریم، بگیم یه قرارداد سه جانبه داره اتفاق میفته، یا اینکه بریم سراغ اینکه اون مطلبی که دیروز پریروز خدمتتون عرض کردم، بگیم نه اصلا یک قرارداد بین مؤسسین و شرکاست و توش فقط مؤسسین هستند که به شرکا دارن تعهد میدن، شرکا هیچ تعهدی نمیدن، شرکا یعنی سهامدارها هیچ تعهدی نمیدن، میپذیرن تعهد مؤسسین رو که متعهد شدن شرکت رو با کمک شما تأسیس کنیم. اینا کار خاصی نمی کنن، در ازای این کار نهایتش پولی رو در شرکت حساب شرکت می زارن، ولی به شرک به مؤسسین چیزی نمی دن. میگن هر کسی اومد پول رو گذاشته تو شرکت، این سنیز برقه رو امضا کرد، ما متعهد میشیم که اون رو دخیلش کنیم در تأسیس شرکت. وقتی شرکت تأسیس شد، بعد اینا با هم دیگه بدون اینکه سهامدارا تعهدی داشته باشن، ولی مؤسسین تعهد دارن به اینها که بریم با هم دیگه شرکت رو تأسیس کنیم. شرکتی که میخواد تأسیس شه با یه سری حقوق بین سهامدارها و شرکت تأسیس میشه، حقوق متقابلی که سهامدارا و شرکت دارن. یه شرکتی با همه خصوصیاتش بر اساس اساسنامه و قانون تأسیس میشه، با تأسیسش این حقوق و چیزا پیدا میشه. حالا یا اون موقع تأسیس یک قرارداد جدیدی داره اتفاق میفته که به نظر ما دیگه اونجا قرارداد جدیدی اتفاق نمیفته، چون همه سهامدارا که نمیرن توی مجمع تشکیل چیز شرکت کنند و اون مجمع رو عرضم به حضورتون که اونجا یه چیزی امضا کرده باشن، اصلا با رأی دادنشون شرکت درست بشه، میر یه عده میرن اونجا شرکت رو درست میکنن. با تأسیس شرکتی که تو دلش روابط بین سهامدارها و شرکت وجود داره، این حق و حقوق بین سهامدارها و شرکت تازه ایجاد میشه. اون چیزی که اتفاق میفته فقط یک قرارداد تعهد یک طرفه مؤسسین به سهامداراست. اون تیکه بعدش دیگه اصلا ربطی به قرارداد پذیره نویسی ندارد.
اصلا برگه تعهد رو پذیره نویسی
میدونم میگم ما تصویری که نداره، ما تصویری که میگیم، میگیم یه همچین چیزی میتونه اتفاق بیفته.
با امضا که خود این وقت از قطعیه که اینو دارن تعهد میدن پذیره نمیست که آقا تعهدی که بقیهشو هر وقت خواستیم
به شرکت بدن، به شرکت بدن.
تعهدشون
چجوری این از نداره. ما میگیم این دو تصویر در مسئله، یعنی اگر تصویر مثل آقای ستوده که از حقوق‌داناست و قائل به این که دو تا تعهد یک طرفه وجود داره در پذیره نویسی، سهامدارها دارن متعهد میشن، مؤسسین هم دارن متعهد میشن، دو تا چیز مستقل از هم هست، ما میگیم یه همچین چیزی برای سهامدارها اتفاق نباید بیفته، فقط مؤسسین دارن متعهد میشن.
مؤسسین هم جزء سهامداران چه فکر
میشن؟ یا
مؤسسین
جزء سهامداران نداره. مؤسسین الان به بقیه پذیره نویسان دارن تعهد میدن، بعدن در دل تأسیس شرکت یه تعهداتی دارن نسبت به شرکت، یه تعهداتی شرکت نسبت به اونا مثل بقیه سهام داره. یا این که بگیم این یه قراردادی هست که سه جانبه، همه در زمان پذیره نویسی نسبت به همدیگه یه تعهداتی دارن، شرکت نسبت به سهامدارا، پذیره نویسا نسبت به شرکت، مؤسسین نسبت به پذیره نویسا.
آ شرکتی هم در کار نیست، این متناقض شده.
شرکتش فضولی میشه دیگه، یعنی نتیجه خوب
رابطه سه جانبه است.
آره سه جانبه
بعدا به وجود میاد.
آره شرکتش بعدا به وجود میاد.
سه جانبه به وجود نیست معنی نداره. این تو
اشکالی در مسئله که مطرحه، این اشکال مطرحه. عرضم به حضورتون که اشکالی که در مسئله هست اینه که یه لحظه من یه اشکالی رو چون نوشته بودم میخوام ببینم کجا نوشتم.
همون که موقع من تو عرض کرده
عجیبه یه جایی اشکالو یادم اومد کجا نوشتم اشکال. حالا اشکالی که در اینجا مطرحه اینه که آیا میشه اصلا یه قرارداد که ظاهرش هم معاوضه است، یه طرف قضیه داره یه تعهدی میده در ازای تعهد پذیره نویسان، شرکت که حالا بعداً تأسیس میشه، الان مؤسسین یه تعهدی میدن در ازای تعهد پذیره نویسان و فضولتن هم دارن برای شرکت تعهد میپذیرن و از طرف شرکت هم تعهد میدهند، آیا چنین چیزی امکان داره توی یه معامله انجام بشه یا نه؟ اصلا یه همچین چیزی معقوله یا نه؟
چی معقوله؟
این که یه طرف مؤسسین باشند و اینها به سهامدارها چیز بدن، تعهد بدن به پذیره نویسان، طرف مقابل در ازاش و یکی هم از طرف شرکت هم یه تعهداتی بدن به پذیره نویسان، در ازاش پذیره نویسان به شرکت تعهد بدن، اینا یا معقوله یا نه؟ هم اشکاله نه، هم دو تا دو جور اشکال تو قضیه وجود داره من مطرح کنم. یک اشکال اشکالیه که شیخ و اینها مطرح کردن در بحثای فقهیمون هست و اون تحت عنوان بیع فضولی لنفسه گفتن اشکالی داره، این اشکال اختصاص داره به بیع القاصب لنفسه، اگه قاصبی خواست مالی رو برای خودش بفروشه اشکال عقلی کردن و اشکال عقلایی، به تعبیر امام هم اشکال عقلی داره هم اشکال عقلایی، شیخ تفصیلی اینجوری نداده. اشکالش اینه میگه آقا نمیشه توی اونجا تو بی مطرح کردن، ما همین بی رو مطرح میکنیم ببینیم چقدرش به درد بحث ما میخوره، تو بی گفتن آقا نمیشه از ملک شما یه مال، من و شما داریم بی میکنیم اون خرید و فروش، مال از ملک شما خارج بشه بیاد تو ملک من، در ازاش مال از ملک من خارج بشه بره تو ملک نفر سوم قاصب، قاصب اگه معامله یه لنفسه میکنه مال مردم رو به شما میفروشه، مال شما رو برای خودش برمیداره، لنفسه دیگه. مال یه نفر دیگه صاحب اصلی مال رو میفروشه به شما، اون از ملک صاحب اصلی خارج شه بره تو ملک طرف مقابل خریدار، پول از ملک خریدار خارج شه بیاد تو ملک قاصب. این که نمیشه، باید اینا جا به جا عوض بشن. این هر جا میره اون در ازاش بره همونجا، این معقول نیستش. وقتی معقول نیست این حقیقت معاوضه نیست.
معقول که هست،
حقیقت معاوضه این نیست. اشکال اول اینه، اشکال عقلیش اینه، گفتن حقیقت معاوضه چنین چیزی نیست. وقتی چنین چیزی حقیقت معاوضه نبود، اصلا قاصب معاوضه حقیقی رو قصد نکرده در موقع ما، جد نسبت به معاوضه نداره، نسبت به این بی نداره. وقتی قصد جدی نداشت، حالا فضولی بیاد صاحب ملک بیاد چیچی رو امضا کنه، قصد جدی ندارد به این که معاوضه. اون ببین اون قصد جدی داره که
معاوضه،
اون قصد جدی داره ال تامین دی تا نه
الا معاوضه که تحقق پیدا کرده. من یه چیز دوزی رو خریدم، دوز فروخته، منم پولش دادم.
میتونم اونم خداشه قصد جدی به بلند کردن گرفتن پول شما رو داره. اشکال عقلی اینه، میگه آقا اون چیزی
نداره، فقط چیزی که هست این پول تو جیب مالک نمیره.
نه دیگه، تو جیب مالک نمیره، معاوضه پس نیست.
معاوضه هست،
معاوضه اینه که ملکیت مالک از این پول منتقل شد، یه چیزی به جاش برگرده تو ملکیت مالک. حالا تو بحث ما شبیه اینه، تعهد رو مؤسسین دارن میدن، سودش رو شرکت داره میبره، من سرپذیره نویس تعهد در ازاش به شرکت دارم میدم. اون قسمتی که شرکتم به من تعهد میده، من به شرکت تعهد میدم، اشکالی نداره. خب شرکت به من یه سری تعهدات میده، منم به اون تعهد در ازاش میدم. ولی صحبت سر اینه که یه معاملهی داره تحقق پیدا میکنه که مؤسسین برای من متعهد میشن، من دارم پول رو در چیزه، من دارم تعهد رو بشه. این چه معاوضه ایه؟ این اشکال عقلی،
معاوضه
این اشکال اب نداره، اب نداره. این یه قراردادیه که جا به جایی، یعنی میگیم این قرارداد جا به جاییه که باید اینجوری تحقق پیدا میکرد. یه تعهدی من اقلا به مؤسسین بدم، بگم در ازای تعهد مؤسسین منم این تعهد رو بهتون میدم، در ازای تعهد شرکت منم این تعهد رو به شرکت میدم. این اشکالی که اول مطرح
شد،
جواب این اشکال، جواب این اشکال نه، اون که سود شرکت مال سهامدار است، تعهد نسبت سهامدار نیست که، تعهد نسبت به شرکت. عرضم به حضورتون جواب اشکال رو شیخ انصاری اینجوری فرموده. شیخ انصاری گفته قاصب خودش، این که من دارم از اونجا میارم باز خاطر این که ببینیم که کدوم قسمت مطالبش به درد بحث ما میخوره، اشکال جوابا چیز مشابه سازی کنیم از چیزی که وجود داره تو بحث خودم. آقای شیخ انصاری میفرمان به این که قاصب اینجوری عمل میکنه، میاد میگه من مالک حقیقیم، ادعا میکنه من مالک حقیقیم و این مال رو برای مالک حقیقی دارم میفروشم. پس این مال از ملک مالک حقیقی داره خارج میشه، اون یکی هم برای ملک مالک حقیقی داره میره. پس این قصد معاوضه حقیقی میکنه، ادعا کرده من مالک حقیقی هم، بعدم ادعا میکنه که این پولی که اومدش در ازاش مال من برمیداره، یعنی مال مالک حقیقیه. من همون جوری که اصل مالو از اون دزدیدم، پولارم دارم از اون برمیدارم، یه همچین ادعایی. پس معامله بین مالک حقیقی و طرف مقابل اصیل واقع میشود و نتیجهش هم اینه، اگه مالک حقیقی پیدا شد و اومدش نگاه کردی چه معامله خوبی انجام داده قاسم، میتونه امضا کنه چون اون که قصد معاوضه حقیقی رو انجام داده. به این جواب شیخ خب اینجا این جواب شیخ تو بحث ما میاد یا نه؟ میبینیم تو این جواب شیخ تو بحث ما راستش نمیاد، یعنی مؤسسین میگن ما شرکتیم و داریم به شما تعهد میدهیم و بعد شرکت اینو تنفیذ میکنه. نه، مؤسسین دارن تعهد میدن که برن شرکت رو درست کنن، تعهد میدن ما شما رو شریک خودمون قرار میدیم که بریم شرکت درست کنیم. بنابراین اینجور نیستش که بگن ما شرکتیم به جای شرکت داریم به شما تعهد میدیم. این جواب شیخ تو بحث نمیاد. به جواب شیخ جواب دادن، خب امام جوابی داده که گفته که شماها، یکی از جوابها و اینایی که مطرح، امام جواب داده گفته که اگه قرار باشه قاسب بگه من مالک حقیقی هستم و ادعا کنه، این ادعاش به چه درد میخوره؟ ادعا میکنه تا معامله رو برای خودش انجام بده، که من مالک حقیقیم پس معامله مال من، نه من مالک حقیقیم پس معامله مال مالک حقیقی. میگه اصلا به چه درد میخوره؟ باز چی پس ادعا میکنه؟ اگه میخواست معامله رو واسه مالک حقیقی انجام بده که بعد بگی معاوضه درسته بین مالک حقیقی و طرف مقابله، واسه ادعا کنه من مالک حقیقیم؟ میگه خب بین شما و مالک حقیقی دارم معامله برقرار میکنه. این ادعایی که میکنه من مالک حقیقیم، واسه خاطر اینکه بعدش به دنبال این ادعا بگه پس معامله رو برای خودم دارم انجام میدم،
حضوری نیست.
بعد مثال هم میزنن، میگن تو ادبیات هم که نگاه میکنید اگه کسی اومدش گفت زید مثلا شیره، منظور رجل شجاعه، زید رو میخواد بگه، زید رو میخواد بگه شجاعه، نمیخواد بگه شیر شجاعه. بدونید احکامی که میخواد بار کنه رو وقتی میگه زید شیره، بعد احکامی که میخواد بار کنه رو برای شیر نمیخواد بار کنه، احکام واسه زید میخواد بار بکنه، میخواد بگه زید شیره، یه سری نتایجی ازش بگیره واسه زید نه واسه شیر. اینجا هم همینجوره، با نتیجه چی میشه؟ دیگه اصلا نمیشه این معامله رو تصحیح کرد، چون قاسب با این ادعا حتما داره واسه خودش معامله میکنه، میگه مال مال منه، من مالک حقیقیم اصلا و من دارم با تو معامله میکنم برا خودم. اینجوری
خب در حقیقت معامله
آقای شوبیدی یه جواب دیگه ای میدن، میگن این اصلا معاوضه کی گفته بی معاوضه است؟ ما اصلا کجا آیه داریم، روایت داریم؟ اگه میگید معاوضه حتما باید این واقعه توش اتفاق بیفته، خب ما کی گفته بی؟ چون تو بی دیگه، بی فضولی به نفسه، چی گفته بی محافظ است؟ محافظ است از کجا در بیاریم؟
اینجا که جواب جا میکنن دیگه، چیش میگیم؟
نه میگه خب چی گفته؟ فرض کنید دیگه قرار مثل این جواب آقای شوبری الان به دست به بحث اوغر اشکال عقلیه، این بحث ما الان به درد بحث ما میخوره، به این که ما هم اینجا با یه قراردادی مواجهیم که سه جانبه. ما چرا اسم معاوضه رو بذاریم بگیم یه چیزی در ازای یه چیزی باید جای همدیگه قرار بگیره؟ اگه این آقا به من تعهد داد، منم باید به این آقا تعهد داده باشم. این بیان لزومی نداره که از تعبیر معاوضه گرفتار شیم، یه قرارداد عقد با عقوبه العقود هم این عقد درستش میکنیم، قرارداده، ولی جا به جایی که هر از هر جا اون حق برای من پیدا شد، منم باید نسبت به اون شخص چنین حقی مثلا داشته باشم یا چنین بدهی داشته باشم. این یه طرف قضیه است. خب
یه طرفی دیگه میمونه، وقت خودش
اشکال دوم که امام میگه اشکال اوغلاییه، امام یه جواب دیگه ایگن به اشکال اول میدن که ضمن اشکال دوم امام مطرح
کنه. یعنی اشکالی که به شیخ گرد برمیگردم چی؟ اشکالی که به شیخ گرد نوارو خودشون برمیگردم.
نه، جواب شیخ رو نمیپذیرن، جواب خودشون رو مطرح میکنن. جواب خودشون هم به درد بحث ما میخوره، هم جواب به اشکال عقلیه هم اوغلاییه که حالا مطرح میکنیم به درد بحث ما میخوره.